درمان بدهیم، فرض در بیمه های اجتماعی برخلاف بیمه های تجاری اینه که ما اینجا در اصلاح شیر ریسک میکنیم، یعنی تسهیم میکنیم این ریسک های مختلف رو بین اعضا، لذا ممکنه بخشی از پولدارا بگیریم، اون توزیع بین نسلی یا در اون نسلی که مطرح میشه در بیمه های اجتماعی، یعنی از بخشی از پولدار میگیریم
بگیریم به دیگری
کم در آمد در صورت توزیع میکنی، یا اونی که سالمه به درمان ممکنه حق بیمه داره میده اما
سالمه نیازی نداره
خدماتش، اون بیمار اونی که در صورت چیز میگیره. اما در کشور ما در سطوح مختلف در ابتدای کار نگرانی آقای دهقان الانه که اینم حالا بحث داره
بله.
که اومدیم این صندوق‌های مختلف رو ایجاد کردیم، این باعث ناکارآمدی‌های مختلفی در حوزه اداره تر، در حوزه سرمایه گذاری که شما فرمودید، در حوزه ارائه تعهدات و خدمات که مثلا انواع وقت هم مختلف در صورت بازنشستگی مختلف بله. یعنی منم کارمند دولتم، آقای در صورت پسکون دهقان کیام کارمند یه جای دیگه است، ما هر دو کارمند مثلا یه مجموعیم یا اصلا تو بخش صنعت کار میکنیم
بله.
ایشون مثلا میبینید حقوق بدون سقف میگیرد، من مثلا فرض کنید که با یه محدودیت های در ارائه خدمات مواجهم چون اومدم تحت پوشی این صندوق.
این تلورانس خیلی مشکل تجمیعش
این الان ما با سیاست های ما در ایجاد صندوق ها در سطح بیمه پایه کاملا غلط بوده. همه جای دنیا ما یه صندوق ملی در سطح پایه دارن
بله.
و در سطوح بالاتر میان صندوق های کارفرما پشتیبان و برای درآمدهای بالاتر شما میایید خودتون در صورت مشارکت بیشتری میکنید و از اون طرف هم خدمات میگیرید
بله.
متاسفانه این سازوکار رو نداشتیم، سیستم ما کاملا تکلایه‌ایه و خیلی جاها به همدیگه داره تنه میزنه
برای این تبدیل رو
بنیان نهاد.
همین جا تبعیض شروع میشه دیگه.
از همین جا تبعیض. در مورد صندوق دولتی مثل کشوری، مثل همین صدا سیما، مثل اینایی که شبه دولتی ها یا دولتی ها پشتیبانشون به عنوان کارفرما بله. بودن، اساساً اینها از اول هم جالبه که صندوق بازنشستگی نبودن، یعنی با قاعده صندوق بازنشستگی طراحی به اداره نشدن، اینا بیشتر اداره تقاعد و بازنشستگی بودن، یعنی یه اداره کارگزینی این طرف بود می اومدن
بله.
فرض کنید که از شما کسورات رو می گرفتن یه اداره بازنشستگی می اومد بود
بله.
اون سازوکاری که برای اداره صندوق طراحی میشه و به هر حال باید مدیریت باشه، اطلاعات افراد به نوعی سوابقشون نگهداری و ثبت ضبط بشه، اصلا وجود نداشته و عملا مثل همین فولاد که مثال زدید
بله.
تا قبل از خصوصی این اصل 44 که برای اتفاق افتاده این شرکت های دولتی مثل فولاد زبا هم پشتیبانه در صورت کسری ها و متعهد بودن این صندوق ها رو در صورت پشتیبانی بکنن.
خب الان که الان چی؟
تو پروسه خصوصی یکی از نکاتی که بهش توجه نشد درست همین نکته است که در حوزه خصوصی نیومدن که تعهدات اکچوری این افراد رو در اون حساب کتاب هایی که قرار به عرضه بشه به بخش خصوصی در تراز مالیشون ببینن و عملا این تعهداتش رو آوردن مثلا به عهده یا دولت یا بخشی از دولت واگذار کردن که الان هم بازنشسته ها با یه حقوق مکتسبه و احساس میکردن باید یه خدمات متعارف با اون دستور عملهای قبلی بگیرن و الان دچار به خاطر مشکلات مالی دچار یه سری در صورت کمبودهای شدن
بله.
و از یه طرف دیگه ایم دارم موضوع تجمیع متفاوته. این که حالا ما چجوری برون رفت داشته باشیم از بحران
آیه دوتون باقری یه بحث حقوقی داره اینجا این مباحث حقوقی چگونه میشه این صندوق ها
مربوط به تجمیع و
هم نه الان تجمیع من نمیخوام بحث بکنم
این که
به تبعیض رو بله
بله ببینید من خدمتتون عرض کردم که خب از ریشه و در واقع علت باید میآمدیم جلو خب
درست.
الان رسیدیم به معلول که اینا بیان سازمانی نمیماند و اینا دیگه معلول ما چاره ای نداریم. ببین باید تن به این اصلاحات بدیم، حالا در قالب تجمیع یا در قالب ادغام فرقی نمیکنه، تا زمانی که در واقع این کار رو ما انجام ندیم
بحث تجمیع و ادغام هم من باید روشن کنم برای شنوندگان.
ببینید روز به روز در واقع بیشتر خواهد شد. در خود قانون برنامه ششم رو نگاه بکنید نوشته که مسئله صندوق‌های بازنشستگی در واقع جزء مسائل محوری قانون برنامه است. هیچ قانون برنامه شما به این شکل و با این ادبیات نمی‌بینید، یعنی در واقع به اینجا رسیدن که اینها رو اگر نجنبیم و اصلاحات رو انجام ندیم
بله.
تبدیل به بحران میشه،
یعنی خروجی اون رفع بله. بحران میکنه یا نه.
بله ببینید ما مجبوریم بعد از کف خیابون جمع بکنیم. مثلا در فولاد شما ببینید چه اتفاقی افتاد، میاد شروع میشه به تجمع، میاد نمیدونم مسئله به مجلس کشیده میشه، به شورای امنیت ملی، جاهای دیگه ممکنه کشیده بشه، و بعد اون موقع میایم تم میدیم در واقع به یک تجمیع یا یک ادغام خیلی مثلا در واقع عاجلانه، و اینکه هیچ زوایاش دیده نمیشه و میاد باز دوباره مسائل مختلفی از توش در میاد.
بله.
پس ما علت رو ببینیم، اگر بخوایم در این راستا حرکت بکنیم که تبعیضات در واقع ماهوی رو،
بله،
من گفتم از نظر شکلی که هر کسی بده یه صندوق عضو شه
میتونه، مشکلی نداره،
مالی مشکل نداره،
بله،
ولی در محتوا قطعا به همون علت اولیه، اون گناه اولی که آمد صندوق خصوصی ایجاد شد،
بله،
این رو ما ایجاد کردیم. آقای دکتر گوجی بود توضیح دادن شرط نداشت برای ایجاد، دو تا شرط داشت،
بله،
در واقع ما از اینجا به دامه این گناه افتادیم.
خب همین صندوق این مشکلات
بله. دو تا شرط داشت برای ایجاد یه صندوق. اول این است که اینها از نظر جنس کار نیاز به صندوق خاص دارن که واقعا خیلی هاشون نداشتن، این توجیه بود. و دوم این است که اون ایجاد کننده بیاد کسری رو اما خودش پوشش بده، تأمین بکنه و به بار مالی برای دولت ایجاد نشه.
خب این که از اون برم دولت
منظره قشنگی،
از اون برم دولت حق
ببینه، یه منظره قشنگی در ابتدا ایجاد بود. بله. بعد که آمد، خب حالا اصل 44 گفتن آمد، اصلا اون شرکت پشتیبانی کننده یا کارفرما اصلا رفت تو بخش غیر دولتی، سهامدار غیر داره، میاد میگه من چه تعهدی نسبت به مثلا هزینه درمان یه بازنشسته دارم که از بودجه شرکت.
آیدو طبیعی وقتی که میبینه که کاری نیست، برای چی باید
همین هست اصلا سهام داده دیگه، اینجا حق الناس هم هست، این فقط حقوقی به اصطلاح بیمه شده و اینها نیست. من معتقد هستم که باید شروع بکنیم و حالا این روش دیگه در واقع باید این دولت از نظر کارشناسی به کجا میرسه. ما در قانون ساختار البته این پیشبینی شد که اول بیاییم در سطوح پایه، حالا در یه سطحی که بعدا باید تعریف بشه که خدماتی رو در واقع همه بتونن به صورت
متوسط. حالا گوجی پورم باید بگه واقعا باز عملی میشه بله. یا نه این
نه در قانون ساختار ما ببین من این رو بگم
من در رابطه با همین مورد بگم که شما میگی میشه نمیشه.
خب
تو همین قانون اصلاح ساختار تو یک بندی اومده در رابطه بخش درمانی که ایشون اشاره کردن، گفته که قبل از ما سال 83 قانون الزام بود،
بله،
ولی بعد از سال 83 اومدن یه بندی رو اضافه، یه ماده‌ای رو تصویب کردن تو هم قانون اصلاح ساختار نظام جامعه و رفاه تامین اجتماعی، گفتن از این به بعد خدمات درمانی ما بر اساس پایه و بیمه تکمیلیه.
بله.
پایه دولت میاد میگه آقا تا اینجای سقف،
بله،
یه قانون رو میگذارونه که همه آهاد مردم
استفاده بکنن،
اون فرمایشات آقای دکتر بله بله بود بتونه استفاده کنه.
حالا از اونجا به بعدش
از اونجا به بعدش مثلا فرق کنه برای بیمه تکمیلیت، بله، هر کسی به نسبت خودش هر چی که میخواد. شما چند سال از سال 83 تا الان نزدیک 16 ساله از این قانون گذشته، دقیقاً یک آیین‌نامه راجع به این اصلاح مثلا
بیاد، بله،
بیاد که ما می‌خوایم اجرا کنیم. من می‌خوام بگم فقط
همین
تو این دولت‌های گذشته و حال اون چیزی که ما تو بخش خودمون داره می‌بینیم، تو بخش تأمین اجتماعی می‌بینیم، تو بخش کارگری می‌بینیم، جز قانون گریزی ما هیچ اینو ندیدیم.
بله آقای دکتر بفرمایید ادامه بدید، چون می‌خوام یه بخشم پخش بکنیم.
بله خواهش می‌کنم. ببین من معتقد هستم باید شروع بکنیم تو قانون ساختار، دیده شد که در سطح پایه میزان مشارکت دولت، کارفرما و بیمه شده در تمام صندوق‌ها باید یکسان در واقع تعیین بشه. ما در این داستان نرفتیم. اون موقع دیگه معنی نداره یه صندوق 20% حق بیمه بگیره،
بله،
یه صندوق بیاد 9% بگیره.
بله.
سهم کمک دولت هم در واقع اینجوری نیست که فقط الان سازمان تامین اجتماعی داره 3% بابت هر بیمه شده از دولت میگیره، بقیه صندوق این تبعیضات این چنینی هم هست
که نمیده
در محتوا. نه این الان در واقع به رد دیون و اینها بالاخره دیده شده، داره سهام واگذاری
بالاخره یه رو تصویر میکنه. نه
ببینید کلی نباید بگید.
حالا میخوام بگم که در تاریخ 16/2/97 برای تصویر شما یه مصوبه ای رجا کرد، گفتش که آقا من بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی چون با بهره مرکب محاسبه شده،
بله،
بنابراین ما این بدهی رو نمیدیم. اومد از یه بدهی قطعی شده سازمان تامین اجتماعی که مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی بوده و حسابرسی کل کشور بوده از سال 83 تا سال 95 92500 میلیارد تومان بود،
بله،
بر اساس این مصوبه اومد
قطعی شده رو
956 میلیارد تومان کم کرد. یعنی چی؟ تو پول به من نمیدی، من فردا این آقا میخواد بازنشسته بشه، مال 20 سال پیش پولش ندادی، 18 سال پیش پولش ندادی، الان این آقا وقت بازنشستگیشه، من باید بر مبنای روز باید حقوق بازنشستگی
بهش پرداخت بشه، بله،
بنابراین بدهی شما هم باید بر مبنای روز بشه. ما این علارغم که 3 تا قانون،
بله،
علارغم که 3 تا قانون داریم، اصلاح ساختار، الان رأی دیوان گرفتیم که آقای گوجی‌پوری نام در جریان
بله بله.
ما دیوان رأی گرفتیم که ابطال این مصوبه رو رأیش گرفتیم و دولت قراره که بر مبنای به اصطلاح مبنای روز و نخورا مشارکت حساب بکنه و قانون سال 99 رو هم ما داریم
بله.
این سه تا قانون ما داریم. دولت همین امسال تو بند نونم تفسیری پنج لایحه بودجه 1400 اش آورده که ما بدهیمون رو با سازمان ها به صورت سود ساده محاسبه میکنیم. آخه من میگم آقای دولت شما که الان 300 هزار میلیارد به ما بدهکاری، اگر اینها رو به ما و به ما پرداخت میکردن، ما یک گروه اقتصادی گذاشتیم این سرمایه گذاری که همین الان تو 60 آقایون همه میدونن دیگه، ما پولامون نگه نمیدونیم که سرمایه گذاری میکنیم. به طور متوسط تو این 6 تا مورد سرمایه گذاری میکردیم، این 300 هزار میلیارد تومان ما بود 1,400,000,000,000 تومان. اگر این پول بود ما مشکل درمان نداشتیم، پس قانون درست اجرا میشد، ما مشکل درمان نداشتیم. یعنی هی اشاره نمی کردیم کشورهای پیشرفته پیشرفته، ما ادعای از نظر اسلامی میخوایم بگیم از همه بهتر میفهمیم، بهتر قوانین، بهترین قوانین رو در جهت منافع محرومین و مستضعفین و آسیب پذیر و هزار تا اسمی که برای ما درست کردن، اینا رو نمیخوام اسما رو، فقط بیان قانون
عملا کار رو
قانون رعایت
بشه. آقا
بگی
آقا دکتر من یه بخشی میخوام پخش بکنیم.
حمایت از بازنشستگان در شرایط فعلی بسیار ضروری است. توضیحات اکبر افتخاری، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری.
اما اون چی که اتفاق میفته تا پایان مهر ماه اینه که ما امسال میانگین 83% حقوق بازنشستگان رشد میدیم. حالا این امسال بیشتر از تورم، قاعدتا تورم اعلامی رشد حقوق هست، اما اینکه آیا این 83% رشد حقوق امسال متناسب با اینکه بتوانن زندگی گذرن زندگی بکنن سوال دیگری است.
اما وزیر تعاون، حقوق بازنشستگان در پایان مهر ماه به بالای 4,000,000 تومان افزایش خواهد یافت.
طبقات شغلی متفاوتی وجود داره، یک صورت جلسه تفاهمی بین ریاست محترم سازمان امور اداری استخدامی و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه با هم امضا کردن که این رو به ما ابلاغ کردن که ما در قالب این مدلینگ 90% حقوق خالص دریافتی کارکنان شاغل هر طبقه رو بازنشستگان بدیم. ما هم تو همون چارچوب عیناً عمل خواهیم کرد.
ازشون بهتر خواهد شد آقای دکتر؟
من تغییر گسترده‌ای در پرداخت به ما تا امروز 84% رشد داشتیم، ولی همسان سازی که اتفاق افتاد این رقم خیلی بالاتر خواهد رفت.
ان شاء الله این نوید رو میدی بازنشسته.
پرداخت 2,400,000 تومان که اساساً رزیستی سال قبل بود از 4,000,000 تومان تجاوز کرد.
جایگاه بازنشستگان در حمایت‌های دولت و قانون، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم، در خدمت شما بینندگان گرامی با برنامه گفتگوی اجتماعی. بحث ما راجع به جایگاه بازنشستگان در حمایت‌های دولت و قانون هست. مباحث رو شنیدید. به هر حال دوران بازنشستگی دوران هزینه های سرسام‌آور خانواده ها هست، نظیر تحصیل، فرزندان، ازدواج، مسکن، هزینه های درمانی که باعث نگرانی اونها میشه، از نظر روحی و روانی هم آشفتگی به وجود میاره و تندخویی به وجود میاره. اینها همه مواردی است که در دوران بازنشستگی به وجود میاد. در البته دوران بازنشستگی در کشور ما مقارن با دوران سن ازدواج بچه ها هست، یعنی ما هر وقت به هر حال هرچی سنمون بالاتر میره مشکلاتمون هم بیشتر میشه. دوران هزینه های زندگی هست. همین مسئله با توجه به میزان حقوق و دستمزد یک فرد بازنشسته موجب مشکلات مالی عدیده‌ای برای اونها میشه که به هر حال نیاز هست که دولت به این موضوع توجه بکنه. ضمن این که خب منزلت بازنشسته هم باید حفظ بشه. ما نگاه میکنیم به سوابق دینمون، اسلام به عنوان یک دین کامل و نمونه جایگاه افراد بازنشسته رو بسیار والا و بلند مرتبه توصیف میکنه. آیات هست، روایات هست، اونها رو به عنوان یک فردی که دارای منزلت هست معرفی میکنه. متاسفانه امروز شاهد بعضی از بیمهری ها و جفاها در حق بازنشستگان هستیم که لازم هست این موارد مطرح بشه تا انشالله عزیزانمون به فکر باشن. خب بحث بدهی دولت بود. آیه دکتر شما شروع کنید که آیه گوجی‌پور هم ادامه بدن این بحث رو.
بله، حالا اون بحث قبلی رو من یه مقدار جنبندیش
کنم. جنبندی بفرمایید. بله،
ببینید ما بیایم در واقع چند تا اقدام باید انجام بشه. بعضیش هم تکالیف قانونی است که همین یکسان شدن حقوق و تعهدات طرفین از جمله دولت در قبال صندوق هاست. یعنی اینجا در واقع یه گریز هم باید بزنیم که همه مشکلات در واقع مربوط به صندوق ها نیست. یعنی یه شرایطی ایجاد شده که صندوق ها هم در واقع در بعضی جاها گرفتار شدن، مثل نرخ تورم خیلی بالا. اینا حالا می‌ذاریم بعد بحث می‌کنیم.
متناسب سازی هم البته ذریب و نحوه محاسبش باز متفاوته.
حالا من این رو تو مشاغل سخت و زیان آور اعتراض دارن. مشاغل سخت و زیان آور یه سوال از آقای اورجی همین
حق دارن که
بعد 10 سال پولش رو گرفتن، 4% 8% پولمون 10 سال رو گرفتن. الان محاسبه نشده. من خواستم که جناب آقای گورجی‌پوری توضیح بدن.
آقای دکتر بنده بفرمایید.
بعد گام بعدی این است که اگر تونستیم ما در واقع اصلاحات فنی این چنین رو انجام بدیم، یه مقدار شرایط صندوق‌ها به هم نزدیک شه، آمادگی اجتماعی در واقع حداقل برای
تلگرامشون خیلی زیاده.
بله، برای تجمیع ایجاد بشه که تجمیع هم منظور این است که حالا فعلا در همین قالب هیئت امنا که الان در مدل موجود هست که ما هیئت امنای واحد داریم برای چند تا صندوق، اگر بتونیم اینها رو بیشتر بشه، یعنی میاد به جای 5 تا 4 تا صندوقی که تحت
بیشتر بکنن و نزدیک به همشون بکنیم،
نزدیک بشن، ضوابط اونجا بررسی میشه تو کارگزاری
با نحوه پرداخت. فکر میکنی عملی بشه؟
ببینید همین اول باید ما شروع کنیم به اصلاحات فنی. یعنی اول باید حق بیمه ها یکسان شود، سقف و کف در واقع پرداخته
بله
اون حق بیمه در همه صندوق‌ها باید رعایت بشه. وقتی سقف و کف رعایت شد، مثلا هیچ صندوقی ملزم شد بیش از 7 برابر حق بیمه دریافت نکنه، خب در خروجی میانگین دو سال آخر همه 7 برابر قیمت روز هست، یعنی همون چیزی که دولت اعلام میکنه.
بله بله.
ما متأسفانه اینا رو نداریم، اینا تبعیض ایجاد کرده. یعنی یه صندوقی فرض بفرمایید اومده یک حق بیمه های خیلی خوبی، حالا مدیرانی هستن، عضو هستن، فرض بفرمایید تا 14-15 میلیون تومان، بالاتر 20 میلیون تومان حق بیمه دریافت میکند. خب دو سال دیگه این در واقع باید بیاد بر هم مبنای هفت بله
میشه آقای گوجی
هست
میشه
هست. ولی اگر سقف و کف رو ما رعایت کنیم که در قانون هست باید رعایت بشه، متاسفانه حالا ما اینجا بله
همون بحث
حالا اتفاقا در خانه بحثی بود اخیرا ما راجع به این که باید حتما سقف در یک صندوقی رعایت بشه.
بله، مدیرای کارخونه بزرگ
ببین اینا تبعیض ایجاد کردن.
قبول میکنن به نظر شما؟
حالا ما باید قانون ببینید این تکلیف رو داره. متاسفانه دیوان عدالت که اشاره کردن موضوع دیگه‌ای رو فرمودن. چند روز پیش حالا یک رأی رو صادر کرده که اون بحثی که راجع به سقف آمده در قانون خدمات کشور به شاغلین بازنشسته از شمول سقف خارجه. این برای بازنشسته فعلی خوشاینده، ولی برای اداره صندوق هم خوشاینده، ولی این تعویضاتی که ما میگیم هم آیا خوشاینده؟
به نظر
میاد باعث میشه فاصله ها ببین اینجوری ببینیم قضیه رو.
بله
یه رأی یه سری بازنشسته ای که از 7 برابر در واقع مستثنا بودن خوشحالن، دیوان آمده پشت این کار قرار گرفته، گفته نه بازنشسته نیازی به رعایت 7 برابر نیست، در حالی که خب همین دیوان شاید در سنوات قبل رأی داده بود که راجع به یه سری از گروه هایی که از 7 برابر مستثنا شدن گفته بود تبعیض نارواست. خب این چالش های حقوقی داره آسیب میزنه ببینید به موضوع تبعیض
و ادامه هم داره.
همه صندوق ها اگر ما بتونیم این الزام قانونی رو بیاریم و اینجوری قانون رو تفسیر نکنیم که 7 برابر رعایت بکنن، حداقل رعایت بکنن، در خروجی به هم نزدیک میشن. یعنی در خروجی کسی بیشتر از 7 برابری که دولت اعلام کرده دیگه نمیگیره. ببینید حالا اینا رو حتی میشه اگر ما به سمت نظام چند لایه تامین اجتماعی بریم 7 برابر کاهش بدیم، یعنی یه سیستم پایه تامین اجتماعی داشته باشیم تا 2-3 برابر.
خب اون سیستم پایه رو ما الان نداریم، نمیتونیم.
تکلیف هست که ما ایجاد کنیم دولت، ولی عزم و واقعا یه جهادی میخواد. حالا بحث بعدی در واقع اینه که بعد از تجمیع بتونیم یه ادغامی انجام بدیم که در دل هم بدن شخصیت های حقوقی دیگه یکی بشه دیگه، ما 17 تا صندوق نداشته باشیم، فرمودن 3 تا صندوق داشته باشیم. حالا صندوقی که لازمه مثلا مثل بحث حوزه‌های امنیتی، نیروهای مسلح، به دلایل ملاحظات امنیتی و عدد و رقم آمال لازمه صندوق، حالا اون طیف در واقع وسیع نیستن. اینها بقیه ضرورتی نداره، مثلا ما 17 تا صندوق حالا میایم با واگذاری مواجه میشیم، میایم با
مشکلات زیادی داره. آقای گوجی‌پور بفرمایید شما اگه توضیح دارید.
آقای کوشکی ببخشید قبل از اینکه آقای گوجی‌پور، من یه سوال دیگه داشتم که هم پاسخ سوال اول بدم. ببینید تامین اجتماعی موقعی گرفتن خوب میگیره،
میگیره بله،
ولی موقع پس دادن مشکلاتی که بعد مثلا من مثال میزنم در شورای عالی کار که به امسال کشیده شد جلسه مزد سال گذشته 98 حدود 390 هزار تومان حق بون و مسکن افزایش پیدا کرد برای شاغلین.
بله.
خب این حق بیمه بهش بخوره، شما محاسبه کنید 390 هزار تومان 30%ش چقدر میشه؟ ضرب در 10 11 میلیون نفر، این چه عدد درشتی میشه؟ اصلا شاید این عدد همسان سازی اون هم اونجا تواتر بشه. ولی برای بازنشستگان که میخواد حقوق بدن اینا لحاظ نمیشه. آقای دهقانکیا رئیس محترم کانون بازنشستگان استان تهران، شهر تهران حضور دارن. برای بازنشستگان این لحاظ نمیشه. وقتی من شاغل بودم دارم اینها رو بابتش حق بیمه میدم، برای بازنشستگان باید بیاد لحاظ بشه. یا برای مشاغل سخت و زیان‌آور، اون عزیزانی که با 20 سال سابقه کار بازنشسته شدن 10 سال دیگه رو 4% البته 8%
بله بله
از کارفرما گرفت تامین اجتماعی، یک جا هم گرفت پول رو قبل از اینکه کارگر بازنشسته بشه دریافت کردن. الان متاسفانه تو همسان سازی همون 20 سال سابقه شون حساب شده، یعنی 10 سال مغفول مونده. اینو من خواهشم از جناب آقای گرجی‌پور توضیح
خوبه. آقای گرجی بفرمایید.
خب خیلی ممنون. در رابطه سوال اول حضرت عالی تبعیض رو
بفرمایید و بعد هم سوالات جناب بقایی.
کاملا درسته، ما حتی در درون یک صندوق هم تبعیض داریم.
خب این دیگه
در صندوق کشوری خب. یا سازمان بازنشستگی کشوری برخی از کارمندا و شاغلین مشمول سقف حداکثر هستند، بعضی گروه ها نیستن. یعنی یه معلم و یک عضو هیئت علمی چه فرقی دارد؟ که بگیم آقا عضو هیئت علمی بالای 7 برابر یا گروه های دیگر میتونن بپردازن، از اون ورم به تناسب بگیرن، اما گروه های دیگر هرچند ممکنه حقوقشون نرسد اما محدودیت سخت براشون قائل بشویم. این تبعیض در درون یک صندوق با قاعده های مختلف متاسفانه وجود دارد و ما بارها در اصل
کاریش نمیشه کرد. آقای گوجی
ما ببینید وزارت رفاه مجموعه وزارت رفاه رو دارم
بله.
تو این چند سال چون این موضوع به هر حال یه بس کلانتریه، دغدغه دوستان در سطح تمنشمایی هست که باید من جواب دوستان بله. رو در اصل پاسخ لازم رو بدیم. بس با توجه به اینکه اصلا خود وزارت رفاه مجموعه وزارت رفاه سازمان تمنشمایی و کارشناسان مسئله اول چالش صندوق ها رو مطرح کردن، موضوع صندوق ها رو در برنامه ششم هم طور که گفتن در کنار موضوعات مهم مثل آب و محیط زیست و غیر و ذلک قرار گرفت. بسته پیشنهادی رو با همراه با مطالعاتی که هم داخلی هم بین المللی ما تو این مدت که از در این دولت حدود 4 گروه بین المللی رو در ایران ازشون دعوت کردیم، از مشورت و تجربهشون استفاده کردیم، آیلو، حتی IMF، بانک جهانی و یه شرکتی که برای صندوق خاص مکنزی هم مطالعه کرده
بله.
و مطالعات کارشناسان داخلی بسته اصلاحات رو بردیم جلو. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن اصلاحات خونریزی دارد، اصلاحات یک ذره در صورت بحث اقتصاد سیاسی دارد و متاسفانه همین قوانین تعهد آوری که آقای که دهقانکیا 26 قلم رو اشاره فرمودن و کاملا هم درسته، یعنی بار مالیش تا پایان سال 98 بابت این 26 قلم غیر از اون 300 هزار تای انباش شده
بله.
حدود 40 هزار میلیارد در بودجه سال 99 حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده که سازمان دولت در این مجموعه حدود 3000 میلیارد رو در قالب همون گروه خاصی که بیمه کرده بخشی از اون در صورت مبلغ رو پرداخت میکنه. قطعاً سازمانی که به یه سن بلوغ رسیده و نیاز به نقدینگی داره دچار چالش میشود. بسته متناسب سازی خاص سازمان تامین اجتماعی رو که خود کانون عالی بازنشستگان با همکاران سازمان تامین اجتماعی در صورت به تفاهم رسیدن رو ما تصویب کردیم، اما یه بخشیشو در تفاهم که آیه بقایان هم اشاره فرمودن و درست هم هست حقوق اتفاقا یکی از ایراداتی که در مرحله اول ما تصویب کردیم، حالا گفتن تفاهم شده، ما هم به هر حال گفتیم چون تفاهم پایه تفاهم بوده پذیرفتیم. همین بحث مشاغل سخت و زیان‌آوره. سخت و زیان‌آور سلامت ارفاقی نیست. این مشاغل سخت و زیان‌آور بابت ضریب 1.5 جزء سلامات پرداخت حق بیمه‌اش تو قانون صراحت
بله بله.
لذا 2-4% گرفته بود شده که بعد اینم تصویب شده
بله بله.
با پیشنهاد کانون عالی
الان وقت نداریم. به اتفاق همکارانم که در اتاق فرمان بودن و مهمانان عزیز و ارجمند با شما خداحافظی می‌کنیم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
میدونید بهترین ماسک ها کدومه؟
با با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. انواع مختلفی از ماسک ها وجود داره، ماسک های مثل ماسک های N95، ماسک های جراحی و ماسک های پارچه‌ای. هر کدوم از این ماسک ها مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن. چیزی که بیشتر برای مردم توصیه میشه استفاده از اون، ماسک های سلایه جراحی یا همون ماسک های معمولی هستن. ماسک های فیلتردار، چون که هوای ورودی به ماسک توسط فیلترها فیلتر ریزه میشه ولی هوای خروجی از ماسک فیلتر نمیشه، میتواند آلوده کننده باشه و بنابراین خیلی توصیه نمیشه.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، ساعت 9:25 همچنان ما را همراهی بفرمایید از تهران پخش رادیو گفتگو.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی، تو از تو خلوت شب هام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببینم شب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.